بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این روایات ثلاثه. عرض کردیم علمای ما این روایات ثلاث را چهار جور معنا کرده اند. معنی معروف این است که این روایات مثلا کل شیء طاهر در مقام جعل طهارت ظاهری است برای اشیاء عند الشک. غالبا همین را فهمیدن، یه معنا بیشتر نیست. عند الشک فی الطهاره محکوم به طهاره. مرحوم صاحب فصول معنی دومی را فهمیده، گفته هم قاعده طهارت را میگد و هم استصحاب قاعده طهارت. توجه کنید، استصحاب قاعده طهارت، استصحاب حکم ظاهری. اینم جوابش گفتیم که با وجود قاعده طهارت دیگه نیازی به استصحاب طهارت ظاهری نیست. استصحاب طهارت واقعیه دیگه، طهارت ظاهری را استصحاب کردن معنا ندارد. چرا؟ چون در تمام احوال شک این قاعده طهارت حاضر و ناظره. معنی سوم معنی است که مرحوم محقق خراسانی در کفایه انتخاب کرده. نظر ایشان این است که در کفایه این روایت دو مطلب را میگد: یک، جعل و طهارت الواقعی للاشیاء ضد آنی که مشهور گفته، جعل طهارت واقعی می کند برای اشیا، عند الشک فی طهارت الواقعی هم استصحاب می کنید دیگه اون اشکالات وارد نشود. جعل طهارت الواقعی للاشیا کل شیء بما هو هو طاهر فلو شککت فهو طاهر الى ان تعلم انه قذر. این هم اشکالاتی داشت و عرض کردیم خدمتتون. عمده این است که دو تا کلمه طاهر نداریم. اگر طاهر مال قاعده تا مال طهارت واقعی هست دیگه برای استصحاب کلمه طاهری نیست. روز چهارشنبه گفتیم مرحوم محقق خراسانی در حاشیه فرائد یک معنی چهارمی را انتخاب کرده. در واقع اون چی که در کفایه هست قبول کرده، مع شیء زاید. میگه کل شیء بما هو هو طاهر. درست. و هذه الطهاره عند الشک باق الى ان تعلم انه قذر. این هم استصحاب. سوم این است که این کل شیء بما هو هو طاهر یک اطلاق احوالی دارد در مقابل اطلاق افرادی. گاهی یک شیء اطلاق افرادی دارد، اعتق رقبه، این رقبه اطلاق افرادی دارد، رقبه سیاه باشد، سفید باشد، عادل باشد، فاسق باشد، این اطلاق به اصطلاح افرادیه. گاهی بعضی چیزها اطلاق افرادی ندارد اما اطلاق احوالی دارد. مثال زدم اکرم زیدن. اکرم زیدن این اطلاق افرادی ندارد، یکی بیشتر نیست، اما اطلاق احوالی دارد. اکرم زیدن سواء کان فی اللیل او فی النهار، قائما او قائدا، مؤمما غیر مؤمم، اطلاق احوالی دارد. مرحوم خراسانی می‌فرماید کل شیء یک اطلاق افرادی دارد، تمام اشیاء اون چی که نامش شیء، این اطلاق افرادیه. ثم اطلاق احوالی دارد، اون چیه؟ من حالات کل شیء، من حالات کل شیء، من حالات کل شیء کونه مشکوک طهارت و نجاسه. کل شیء بما هو هو طاهر، این افرادی. خود این شیئم گاهی مشکوک طهارت و نجاسه می شود. چرا؟ احتمال ملاقات با نجس می دهیم. کل شیء حتی در حالت مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون. پس جناب طاهر کلاه است برای دوتا. کل شیء بما هو هو بگو طاهر، یک کلاه. کل شیء اذا کان مشکوک طهارت و نجاسه. چرا مشکوک میشه؟ تکرار کن، احتمال ملاقات با نجس میدیم، اینجا هم طاهرون. حتی هم که استصحاب نمیرساند، البته استصحاب طهارت واقعی. پس حاصل اون که در حاشیه فرائض فرموده، این کلمه امام سه قاعده را برای ما میرساند. جعل الطهارت الواقعیه للاشیاء، اشیاء به ذات پاکن الا الکلب والخنزیر والدم والمیت. دو، هذه الطهارت الواقعیه عند الشك في عروض النجاسه، عند الشك في عروض النجاسه طاهر، عند الشك في عروض النجاسه طاهر، اینم استصحاب. سوم، خود این شیء که به ما هو هو طاهر، یه طهارت ثالثی هم دارد. اون کدومه؟ اذا صار مشکوک الطهارت و النجاسه لاجل الملاقات طاهر. این بیان ایشانه. فرائد را ببینید، حاشیه فرائد را ببینید، هر سه این مسئله را میرسونه. یلاحظ علیه، البته اون چی گفتیم چهارشنبه هم تشریح کرده بودیم. یلاحظ علیه به وجوه ثلاثه. الاول، اون این است که اونجا که جناب عالی جعل طهارت واقعی می کنی، به شی بما هو هو نگاه میکنی. میگه کل شیء بما هو هو طاهر، به ذات، در مقابل خنزیر و سگ که طاهر نیستن. اونجا که جهل طهارت واقعی میکنی، به این شیء بما هو هو نگاه میکنی. اونجا که برمیگردی جعل طهارت ظاهری بکنی، به شی می نگری بما هو، به شی می نگری بما هو مشکوک طهارت و نجاسه. این دوتا قابل جمع نیست. به این شی دو جور که نمیشه نگاه کرد در آن واحد. در آن واحد به شی می نگری بما هو هو، در همان حالت هم می نگری بما هو مشکوک طهارت و نجاسه. به قول معروف دو هندوانه را نمیشه بد در یه دست گرفت. به این شی که جعل طهارت میکنی، در کدوم آینه نگاه میکنی؟ در آینه بما هو هو بس، یا در آینه بما هو مشکوک طهارت و نجاسه. در اولی مسئله ملاقات مطرح در اولی مسئله ملاقات با نجس مطرح نیست، کل شیء بما هو هو طاهر در مقابل خنزیر. اما در دومی به شیء می نگری به احتمال ملاقات نجس که میگید کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه. چرا مشکوکه؟ لاحتمال ملاقات. اینجا میگید طاهر. آیا میشود در آن واحد به شیء با دو تا عینک نگاه کرد؟ یک عینک بما هو مشکوک الطهارت و النجاسه. این اشکال اول. الاشکال الثانی اون این است که برادر دومی دیگه از سومی مغنیه. سومی کدام؟ اولی این شد که جعل الطهاره للاشیاء بما هو هو. بعد چه فرمودی؟ گفتی لو شک فی الملاقات چه میکنیم؟ استصحاب طهارت واقعی میکنیم. این دومی دیگه از سومی مغنیه دیگه. سومی کدام؟ جعل الطهارت الظاهریه عند الشک فی ملاقات النجس. همون استصحاب طهارت واقعی میکنید عند الشک فی الملاقات. چرا استصحاب طهارت واقعی میکنید؟ لابد یه منشأ شکی دارد دیگه، لابد شک میکنی. شکتون چیه؟ احتمال میدید این قنمی که به ذات پاکه با نجس ملاقات کرده باشد. بگید من استصحاب طهارت واقعی میکنم این در شک فی الملاقات. دیگه این از سومی مغنیه. سومی کدوم؟ بگید کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه. دیگه دوبت به سومی نمیرسد. دومی ما را از سومی بغنی میکند، چون هر دو مشترکن در مشکوک و طهاره لعجل الملاقات. این اشکال دو. الاشکال الثالث، عرض کردم یه عبارتی را ما داریم، عبارت اتو کشیده است. بنویسید الاطلاق هو رفع القیود. رفع با واد. الاطلاق هو رفع القیود لل جمع بین القیود. نوشتی؟ عبارت اتو کشیده است. الاطلاق رفع القیود لل جمع بین القیود. عبارت نوشتیم، توضیح بدیم. میگیم اعتق رقبه. رقبه اطلاق دارد، اما اطلاق افرادی. یعنی چه؟ یعنی رقبه تمام الموضوع است برای حکم. بله، اطلاق اینه. الرقبه تو تمام الموضوع للحکم اعتق. اما میگه نه، رقبه موضوع است، سواء اکان عالما او جاهلا، سواء اکان فاسقا او عادلا، سواء اکان اسود او ابیض. اینا دیگه غلطه. اطلاق رفع القیود است. رفع یعنی چه؟ یعنی رقبه بما یحیه تمام الموضوع. تمام، چیزی همراهش نیست. نه اینکه بیاییم تمام قیود را جمع کنیم. میشود از صبح تا غروب این قیود را آورد. عالمن او جاهلن، ابیض او اسود، ایرانیگن او افغانیگن، عراقیگن او لبنانیگن، هی این قیود را بیاریم. الاطلاق هو رفع القیود لل جمع بین القیود. گریزش را بزنید، گریز این مطلب را به کلام خراسانی بزنید. گریزش ها؟ اطلاق. گفت که این کل شیء اطلاق احوالی دارد. اطلاق احوال چه؟ سواءٌ اکان مشکوک الطهارت او النجاسه. آقا جان اصلا اطلاق احوالی دروغه. اطلاق احوالی به معنای جمع بین قیود دروغه، لان الاطلاق هو رفض القیود للجمع بین القیود. ایشان خیار کرده است که معنی اطلاق جمع قیود است. دیگر کل شیء سواء اکان مشکوک الطهارت او النجاسه فهو طاهر. اطلاق احوالی اگر به معنی جمع قیود باشد این بی‌معنی است. تبین من اول درس الهنا اذا کنت سامعا عن قلب. چند مطلب: یک، بیان نظریه خراسانی، جعل طهارت واقعی، یک، کشیدن این طهارت واقعی الى ان یعلم انه قذر استثاب، سه، شیء اطلاق احوالی دارد، سواء اکان مشکوک طهارت او النجاسه، سومی قاعده طهارت. یک، دو، سه تا اشکال کردیم. یک، اگر به شی به ما هوه نگاه میکنی دیگه نمیتونی مشکوک و طهاره نگاه کنی. اگر از دیده مشکوک نگاه میکنی دیگه به ما هوه معنی ندارد. این یک. دو، استصحاب طهارت واقعی شما را از قاعده طهارت بی نیاز میکند. چرا؟ لأنه یجمعهما احتمال ملاقات با نجس. اگر اینه دیگه دومی از سومی موقع دیگه. اشکال آخر چه شد؟ عبارت اتو کشیده بگید: الاطلاق رفض القیود للجمع بین القیود. اطلاق به معنای جمع قیود نیست. هی سواءٌ سواءٌ سواءٌ. رفض القیود، رفض القیود یعنی چه؟ رقبه تمام الموضوع است. بس اما بگیم سواءٌ سواءٌ سواءٌ، چنین چیزی در اصول نداریم. تم الکلام فی ادلت استصحاب. الفصل الکم الخامس فی اقسام المستصحاب. فصل چنده؟ اره فصل عبارت فصل ندارد. بله، الکلام فی تفاصیل الاستصحاب. استصحاب ظاهرا از همان زمان ائمه اهل بیت تا حالا مطرح بوده، شاید 12 قرن است، 13 قرن است که استصحاب در میان فقها هست، هم فقهای سنی هم فقهای شیعی. در اینجا چند قول است. مرحوم شیخ انصاری در رسائل چند تا قول ذکر میکند؟ 11 تا. ما وقتی که رسائل میگفتیم قدیم الایام، اون 11 قول را هم تدریس میکردیم. دیگه اخیرا مثل این که حذف کردم 11 قول را از اول تا آخر حسب تدریس میکردیم. یعنی از اول استصحاب تا آخر تعادل و ترجیح در ظرف 1 سال میخوندیم. تعطیلی کمتر بود. حالا دیگه اقوال را نمیخونید. من اقوال را 7 تا ذکر میکنم، چون بقیه اقوال دیگه مهم نیست. القول الاول التفسیر. القول الاول الفرق بین الشک فی المختزی و الشک فی الرافع. در شک در مختزی حجت نیست، اما در شک در رافع حجت. و هو نظریه شیخ الانصاری. آشمم بزن میگد من شک در مختزی شک در رافع نمیدونم چیه، یه مثال عرفی بزن که من بفهمم. چش، چراغی روشن است، شک داریم که آیا روشن هست یا نیست. گاهی شک در این است که آیا نفع دارد یا نه، احتمال میدیم نفعش تمام شده، میگه شک در مقتضی. یه موقع نه، میدونیم نفع دارد، نمیدونیم باد آمده خاموش کرده یا نه، این میشه بس شک در رافع. این مثال خیلی واضح، همینجا تو آب نمک بخوابانیم تا تفصیلش بیاد، چون پنجتا را این تفاصیل سبعه را خواهیم خواهم. فعلا برای اینکه شک در مقتضی شک در رافع ابهامش از بین برود، به این مثال اکتفا کردیم، شرحش بعد میاد. دو، قائلی آمده گفته بره، حرف شیخ خوبه، شک در رافع هم همه جا حجت نیست، شک در وجود رافع حجته، اما اگر شک در رافعیت شیء الموجود باشد، یا هوش شک در رافعیت شیء الموجود باشد حجت نیست. مثال بزنید، یه موقع وضو داشتم نمیدونم حدثی سر زده یا نه، اینا میگن شک در رافع، آیا من خوابیدم یا نخوابیدم، دستشویی رفتم یا نرفتم، اینا میگن شک در رافع. یه موقع نه، شک در رافعیت الشیء الموجود، یه بللی از من آمده نمیدونم هل هو بول او مزج، گفته اینجا حجت نیست، شک در رافعیت الشیء الموجود. در اصل رافع شک کنی حجته، اما رافعیت الشیء الموجود اگر شک کنی حجت نیست. سومی آمده روغنداغ بیشتری کرده، گفته حتی شک در رافع هم در جای حجت است که غایت مجمل نباشد، اگر غایت مجمل شد اونجا هم حجت نیست. مثال، نمیدونم غروب مغرب با غروب شمس است یا مغرب با استتاره حمره مشرقی است، آیا نماز مغرب را باید عند غروب شمس خوان یا نخی باید صبر کرد حمره مشرقی هم از بین برود؟ در اینجا کلمه غروب مجمل بین غروب شمس و بین ذهاب الحمره المشرقیه، در اینجا نمیتونیم استصحاب به مضافه رو بگیم، در اینجا نمیتونیم استصحاب نهار کنیم، بگیم اسانت بقاء النهار، چرا؟ چون غایت مجمل است، بین غروب شمس دیگه نهاری نیست، بین زوال الحمره المشرقیه نهار هست، فرض این است که آفتاب غروب کرده اما حمره مشرقیه سر جای خودش هست، گفته در اینجا نمیتونیم استصحاب نهار کنیم. پس تا اینجا چند قول خوندیم؟ یک، الفرق بین المقتضی شک المقتضی و شک فی الرافع. دو، حتی شک در رافع هم در جایی که در اصل رافع شک کنی حجته، آیا خوابیدم یا نخوابیدم، اما اگر شک در رافعیت الشیء الموجود کردی بللی آمده نمیدونم، اینجا نمیتونم استصحاب طهارت کنم. سومی هم در همین رافعیت الامر الموجود هم یه تفسیر دیگری داده، گفته نه، در رافعیت الشیء الموجود استصحاب جاریه الا یه جا، کجا؟ در جایی که رافع مجمل باشد نمیتونیم استصحاب نهار کنیم، بقیه اشکالی نداره. چهارم، الفرق بین الاحکام تکلیفیه و الاحکام الوضعیه، گفتن در احکام تکلیفی استصحاب جاریه، وجوب
حرمت، استحباب، کراهت. اما در احکام وضعیه مثل شرطیت، جزئیت، سببیت، مانعیت نمیتونیم در اینها استثاب کنیم. این چهار تا شد. القول الخامس، قول پنجم گفته در حکم شرعی در صورتی استثاب میکنیم که مدرکش کتاب سنت باشه. اما اگر حکم شرعی را از عقل استفاده کردیم، عند شک قابل استثاب نیست. الحکم شرعی اگر مدرکش کتاب سنت است، حکم شرعی مدرکش دلیل نقلیه، میشه استثاب کرد. اما اگر حکم شرعی مستنبط از حکم عقل باشد، عند شک نمیشود استثاب کرد. این هم قول ششم، این هم قول پنجم. القول الاخیر این است که قول مرحوم آقای خویی است، گفته استثاب در موضوعات حجت، استثاب در احکام جزئی هم حجت، اما استثاب در احکام شرعی کلی حجت نیست. بناءً علی هذا، اگر ما در نماز جمعه شک کردیم که وجوبش باقی است یا باقی نیست، نمیتونیم استثاب کنیم. یا فرض کنید آبی هست، زال تغیره به نفسه، نمیتونیم استثاب نجاست کنیم. این تفاصیلی است که من انتخاب کردم. بقیه تفاصیلی که در فرائد شیخ هست اهمیت ندارد، مهم همین هایی بود که من انتخاب کردم که یکی پس از دیگری بحث میکنیم. اذا عرفت هذه التفاصيل فلنرجع الى التفصيل الاول. تفصیل اول کدومه؟ الفرق بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع. اولا شک در مقتضی و شک در رافع را توضیح بدهیم، دلیلش بماند برای فردا، چون دلیلش را بگد آقایون به فرائد مراجعه کنید، به رسائل شیخ مراجعه کنید که دلیل ایشان چیه، چون دلیل ایشان در رسائل خوب بیان شده. آیا آخوند مختصر بیان کرده؟ مستحضر باشید برای فردا. شک در مقتضی و شک در رافع. فعلا شک در اشیا گاهی از اوقات از نظر استعداده، که آیا استعداد بقا را دارد یا استعداد بقا را نداره. حیوانی هست، می دانم که یک سال زنده می ماند، اما نسبت به سال دوم شک دارم که قابلیت بقا را دارد یا قابلیت بقا را نداره. این هم میگن شک در مقتضی. خیلی از حیواناتی هستند که یک سال، دو سال زنده می شوند، بعدن دیگه اینها از بین می روند. حالا یه حیوانی در اختیار ما بوده، اون عمر طبیعی غالبی خودش را انجام داده، نسبت به بقیه شک داریم. این شک در مختزی استعداد. یه موقع نه، این حیوان میدونیم فیل است و ده ها سال عمر میکند، استعدادش برای ما روشن. انما الکلام، آیا بیماری آمده او را بکشد یا نه، فیلبان او را کشته یا نکشته، در اینجا شک در رافعه. خب این مثال ها به درد عطار و بقال میخوره. مثال خودمون، یه موقع عرض کردم خدمتتون که زید خیار شرط دارد، معامله کرده با من، اما خیار شرط دارد که هر موقع تا ظرف یک سال هر موقع پول بنده را پس داد معامله را به هم بزند. این خیال شد. نمیدونم آیا فسخ کرده یا فسخ نکرده. این از قبیل شک در رافعه. چرا؟ این معامله قابلیت بقا را الی یوم القیامه دارد. مادامی که طرف فسخ نکند، شک من در استعداد نیست و خانه ای که من خریدم استعداد بقای ملکیت قابل بقاست تا این خانه هست و من هستم. شک در رافع، آیا اون طرف از خیال فسخ استفاده کرده یا نکرده. اینا میگن شک در رافع. بنابراین هر کجا که شک کنیم که طرف فسخ کرده یا نکرده از قبیل شک در رافعه. استعداد معامله محفوظه، معامله میتوند محفوظ است و باقی بماند تا اونجا که امکان هست. من زنده ام، خانه هم زنده است، زمینم هست. یه موقع نه، خیار قبل طرف مغبون شده، احتمال بدیم خیار قبل آنی باشد. اگر مشتری یا بایع فهمیدن بر این که مغبون شده اند، به حکم قاعده لازرر، به حکم قاعده لازرر آدم مغبون خیار دارد. احتمال میدیم خیار مختص به آن اول باشه. حالا اگر آمدیم آدم مغبون مسامحه کرد، فسخ نکرد، یک روز و دو روز و ده روز و پنجاه روز فسخ نکرد، شک داریم که آیا خیارش باقی هست یا نه. این از قبیل شک در مختلی است. آیا خیار قبل اختزاء بقا را تا 50 روز دارد یا نه؟ آقایون میگن نداره. چرا؟ میگن خیار قبل زائیده لازرر است. لازرر هم زرر هم آن اول مندفع شد. آقا مقبولت بگو فسخته. حالا خودت مسامحه کردی، مماطله کردی تا 50 روز، شرع مقدس چه کند؟ شرع مقدس قبل تو را فراهم کرد، گفت لا ضرر ولا ضرار، همان آن اول بگو فسخته. حالا که آن اول نکردی ضرر مندفع شد، تأخیر مربوط به خودته. موقع شک بکنیم که آیا کل خیار مستند الى لا ضرر، کل خیار مستند الى لا ضرر، آیا بعد از آن اول هم باقی هست؟ استصحاب کنیم یا باقی نیست. این میگن شک در مختزی. بنابراین ما در احکام خودمان دو جوره، گاهی اختزاء حکم محرز است، مثل خیار شرط، ملکیت قابل بقاست، ملکیت قابل بقاست، شک در این است که آیا فسخی آمده است یا نه. اگر فسخ نیامده بود ملکیت الی قیام یوم القیامه باقی بود. یه موقع نه، اصل خود بقا اقتضا محل بحثه، کل خیال که مستنده و قاعده لا ضرر باشد، آن اول خیار دارم به حکم لازرر، آیا آن دوم و سوم هم دارم؟ لازرر دیگه منتفی شد. لازرر فقط آن اول گفت ضرر را رفع کرد، بقیه دیگه مستند به شارع نیست. استصحاب میتونم بکنم یا نه؟ شیخ معتقد است در شک در رافع استصحاب جاریه، اما در شک در مقتضی جاری نیست. ما یه ضابطه گفتیم در آن دوره‌های قبلی، یک ضابطه گفتیم برای شناسایی شک در رافع از شک در مقتضی. صرف می یادته؟ صرف می یادته؟ برای شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد، فا و عین و لام، از یادتانه؟ بعد عرض کردم انسان اواگر که صرف میر میخونه درک نمیکنه. سه مذکر را به ودا و سه مؤنث را، گیچ میشه بل سه مؤنث را و سه مذکر را. فارسی گلستانه نمیفهمه سه مذکر را و سه مؤنث را. یه خوده که بالا آمد میفهمد. خدا رحمت کند، امام میفرمود که انسان موقع خوندن دقیق نمیفهمد. کلاس بالا کرد، کلاس اصطلاح منه، وقتی بالا کرد پایین را بهتر میفهمد. حالا ما یه ضابطه گفتیم برای بازشناسی شک در رافع از شک در مقتضی. کل حکم او موضوع لو خلیه و طبعه یصلح للبقا لولا الرافع. کل حکم او موضوع یصلح للبقا لولا الرافع. این مسجد اعظم یصلح للبقا ما لم یکن له رافع. ملکیت یصلح للبقا ما دام که فاسخ نیاد. و اما اگر نه، کل شیء یصلح للبقا مدتا معینه، حتی رافع هم نیاد از بین میره. مثل خانه ای را که لب دریا بسازن، خانه های لب دریا با مسجد اعظم فرق داره. مسجد اعظم یصلح للبقا سنین متواتیه، اما خانه ای که لب دریاست یه سونامی میاد و از بیخوبان میکند. نمیتونم بگم یصلح للبقا مدتا مدیده، یصلح للبقا، اما ممکنه گاهی در بقا اشما شک کنم به خاطر شل بردن زمین و غیر زمین. حالا سونامی هم نگد ها، خود زمین که شل است و آبکی هست ممکنه خودش فرو بریزد. بنابراین کل حکم و موضوع یصلح للبقا و ازالم یرفع و رافعون این شک در رافع. اما کل شیء این که اصل بقاش بعد از مدتی مشکوکه، حتی ولو سونامی نیاد، طوفانم نیاد، اصل این خانه در لب دریای مرطوب چقدر عمر دارد؟ این از قبیل شک در مقتضی است. این قاعده کلی است، مثالم که زدیم. حالا شیخ با اون عظمت میخواد استصحاب را منحصر کند به شک در رافع، اما ما میخوام بگیم استصحاب هم شک در رافع و هم شک در مقتضی. اول باید ببینیم دلیل شیخ چیست از فرائض، بعدن ببینیم قابل مناقشه هست یا نه فردا انشاءالله.